بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طبقه دوم ارث اخبار اجداد، در اون صوری بود که با زوج و زوجه جمع بشن، یا زوجی در بین یا زوجه. از اون طرف هم اخوه توایفی داره، کلاله ابوینی، کلاله ابی، کلاله امی، که این اصطلاح مال اخوه ابوینی، اخوه ابی، اخوه امی است. از طرفی اجداد هم دو طبقه است، اجداد ابی و اجداد امی. اینی که صور مختلف پیدا میکنه که زوج با اینها جمع بشه یا زوجه با اینها جمع بشه، آیا همه این طبقات با زوج و زوجه باشن یا بعضی از اینها باشه، اون بعض هم دو تا باشه، سه تا باشه، صور خیلی فرق میکنه. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه از مسئله 21 تا 26 تحریر در اینجا صوری ذکر کرده. ما دیروز چند صورت عرض کردیم، کلیش خلاصه اینه که مسئله یکه، مسئله 21، زوج و اخوه ابوینی و اجداد امی. خب این دو صورت پیدا میکنه، زوج جمع شده با اینها یا زوجه جمع شده. هر کجا که زوج جمع میشه است فریضه میشه 6، برای که یک سورس بری داریم که اون اجداد امی یا اخوه امی، به یک نسبری داریم که زوجه، وقت مخرج نصف 2، مخرج ثلث 3، 3 و 2 متباینن، جز را با احد هما پل آخر 6. بعد باید به عدد اینها، به سهام اینا نگاه کنیم و اون ضرب کنیم در اصل فریضه. هر کجا زوج باشه اینطوری، هر کجا زوجه اصل فریضه 6، هر کجا زوجه هست اصل فریضه 12، چون خود زوجه روب میخواه ببره. در بینم سلس برداریم، حالا یا اجداد امیه یا اخوه امیه یا هر دو از اونها هست، فرق نمیکنه. اصل فریضه نسبت به اونها سلسه، او وقت مخرج سلسه و مخرج رو 4، 4 و 3 متباین هم احد همه یز لفلاخر میشه 12. بس در تمام این صور اگر زوج باشه 6 اصل فریضه است، اگر زوجه باشه 12 اصل فریضه است. این در تمام این صور مطلب همینه، یا 3 یا 6 یا 12. ما دیروز مسئله 21 و 22 رو از تحریر امام، شقوقش، حسابش، همش عرض کردیم. با توجه به اونها دیگه اینه دیگه باید خیلی زود بگذاریم دیگه، روی همون حسابه. مسئله 23 اینه که زوج است و اخوه ابوینی و اجداد ابی، عرض کردیم اینه، ابوینی یا ابی هیچ وقت با هم نیستن، با بودن ابوینی به ابی نمیرسه در اخوه. در صورتی ابی ارسی برای که ابوینی در بین نباشه. بله، خب اینطور فرض کردن در مسئله 23 زوج است و اخوه ابوینی و اجداد ابی، یا زوج است و اخوه ابوینی و اجداد ابی، زوج باشه اصل فریضه 6 جاست و اگر زوجه باشه 12 تا. این در تمام این سوال اینطوریه، چون یک سلس بر دارین، زوج باشه نصف بر، زوجه باشه ربع بر. اونجا که زوج 6 میشه اصل فریضه، که زوج است 12 تا میشه. در تمام این سوال این جاریه، اصل فریضه اینه. بعد خب زوجه است و اخوه ابوینی و اجداد ابی، بعد زوجه است و اخوه امی، زوجه است و اخوه امی و اجداد امی. این مسئله 23. 24 زوجه است و اخوه ابوینی و اجداد ابی و اخوه امی. اجداد گفتیم مثل اخوان، اجداد چه اخوه میشینن، اجداد ابی به حکم اخوه ابیست و ارسلان که اجداد امی هم به حکم اخوه امیست. اینست که اجداد یک سهم مستقلی در قرآن کریم ندارن. روایات ما میگه جد الجدتو کل اخت، یا الجدتو کل اخت، الجدتو فهوه که احده هم. بعد از اینکه روایات ما تنزیل کردن حکمن اجداد را به جای اخوه، دیگه قصه مستقل نمیشه. بنابراین مثلا یه نفر مرده، یک زوجی، زنی مرده، زوجی داره، زوجی داره، خب اخوه ابوینی داره، اخوه امی داره، اجداد امی هم داره، اجداد امی اخوه امی سرسه برن، برای که اون اجداد امی مثل اون اخوه امیه، اجداد امی مثل اخوه امیه، اجداد ابی هم مثل اخوه ابیه. اون وقت در این صورت اونا که سلسی برن، زوج هم که نصف بره، به شکل قسمت میشه، بقیه مال ابوینیست. حالا اگر کسری وارد نشه که درست، کسری باشه وقت عدد اونها رو یا سهام اونها رو ضرب کنه در اصل فریضه. مسئله خیلی روشنه. بله، این مسئله 23 امام اینه که زوج و اخوه ابوینی و اجداد ابی زوجه و بنده به این صورت در آوردم، ایشان کلیش گفتن زوجه است و اخوه ابوینی و اجداد ابی، یا این که نخیر، زوجه است و اخوه امی و اجداد امی، زوجه است و اخوه امی و اجداد امی. این 23 مسئله 24 مسئله 24 این است که مثلا اون که مرده زنه، زوج داره، اخوه ابوینی و اجداد ابی و اخوه امی. خب اجداد ابی مثل اخوه ابی میمانه دیگه، اخوه امی هم که معلومه. اینجا فقط اجداد ابی را ذکر کرده، زوج است و اخوه ابوینی و اخوه امی و اجداد ابی. خلاصه اجداد ابی مثل اخوه ابی است، اجداد امی مثل اخوه امی است. این مسئله 24. مسئله 25 زوج است و اخوه ابوینی و اجداد ابی و اجداد امی، زوج است و اخوه ابوینی و اجداد ابی و اجداد امی. 26 زوج و اخوه ابوینی و اخوه امی و این همه شه دیگه آورده، زوج است و اخوه ابوینی و اخوه امی و اجداد ابی و اجداد امی. اینجا دیگه هر چهارتاشو ذکر کرده. خب زوج برام نصف میبره، حالا این حساب میکنیم، زوج نصف میبره. خیلی خوب، اخوه ابوینی با اجداد ابی یکی هن، یعنی چون اجداد ابی مثل اخوه ابیه، وقت اخوه امی و اجداد امی کلن سلس میبرن، چون اجداد امی مثل اخوه امیه، هرچند در اینجا زوج است و اخوه ابوینی است و اخوه امی و اجداد ابی و اجداد امی، ولی اجداد امی و اخوه امی رو هم یک فریقن سلس، اخوه ابوینی و اجداد ابی هم رو هم یک فریقن بقیه رو باید ببرن، پس زوج نیست میبره، اون اخوه امی اجداد امی سلس میبرن، مخرج سلس و مخرج نصف متباینن، ضرب احد ما فی الاخر حاصل ششه، اصل شش قسمت میشه. خب وقت یک دو ششم از این بیدیم به اون اجداد امی و اخوه امی، سه ششم هم بیدیم ما به زوج، بقیه مال اخوه ابی و اجداد ابیست. خال بقیه چند تا باشن سهامشان در نظر میگیریم، البته این معلوم است کنا ذکر مثل حضران سین، هر که جو امی هم به سبیه قسمت کنن، هر که جو ابوینی هم به تفاوت قسمت کنن، اونجا سهامشان در نظر میگیریم، ضرب کنیم در اصل فریضه، این چی میشه دیگه، کلی شما فهمیدیم. حالا اگر نخیر بعکس، اون که مرده شوهره، مورث شوهره، وارث زوجه است و اخوه ابوینی و اخوه امی و اجداد ابی و اجداد امی، خب زوجه روب میبره، اون اخوه امی و اجداد امی هم سلس میبرن، مخرج سلس تا مخرج روب چار تا چار و سه متباین، یضرب احدهما فی الآخر میشه دوازده. خب دوازده که شد، سه دوازده هم مال اون زوجه است که روب ماله، چهار دوازده هم مال اخوه امی و اجداد امی است، این مال پنج دوازده هم، اون پنج دوازده مال اخوه ابی و اجداد ابیه. حالا اینا پنج نفر باشن مطلب درسته، البته اینا لذکر مثل از لنسه خواهند بود، مال ابی اگر پنج باشه سهمشان مطلب درسته، نباشه با سهام در نظر بگیریم، ضرب سهام در اصل فریضه که دوازدهه، اون طرفه اونجا قسمت میشه. خب مطلب تا اینجا برامان روشن است. خیلی حالا وارد میشیم به یک مسئله دیگه که در شرایع هست، این میگفته مسائل و سلاس، شرایع در اینجا، الاولا الجد و این علا یقاسم الاخوه ما عدم الاتنا. خب جد خودش اصلاف پیدا میکنه، سنپای پیدا میکنه، جد ادنا اون جد بلاواسطه است، مثل پدر پدر، مادر پدر، پدر مادر، مادر مادر، این جد ادنا، برای خاطر اینکه ابو العباس یا ام العباس یا ابو الام است یا ام الام دیگه، این اجداد اربعه، اینا جد ادنا هستن، اما یک طبقه بیر بالاتر میشه جد اعلا، یک طبقه بالاتر از اون میشه اعلا باز دیگه، بس جد ادنا داریم، جد اعلا داریم. بله، وقتی که جد را اینطور ملاحظه میکنیم، میبینیم که جد اصنافی پیدا میکنه، درجاتی پیدا میکنه، الاقرب یمنع الابعد، با بودن جد ادنا جد اعلا ارث نمیبره، یعنی با بودن پدر پدر دیگه پدر 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 ارث نمیبره. بله، و هکذا و هکذا. خب در این ردیف، در این طبقه اجداد به این ترتیبه، با بودن جد ادنا به اعلا ارث نمیرسه. خب من از اون طرف اخوه هم اینطورن، اخوه هم اخ میت، ولی اولاد الاخوه، اولاد اولاد الاخوه، با بودن اخ دیگه اولاد اخوه رس نمیبره، با بودن اولاد اخوه اولاد اولاد اخوه رس نمیبره، منتها اونجا طبقه میره ساعدن به طرف بالا، اینجا میره به طرف پایین، ولی فرق نمیکنه، الاقرب الی المیت یمنع الابعد، این بدن اینطوری دیگه. حالا این مسئله رو میخوام بگه، مطلبی دیگه در اینجا این است که درست است که جد اینطور اصلاح پیدا میکنه روی بالا، اخبه هم اصناف رو به پایین پیدا میکنه، ولی اینا در ما بین خودشان الاقرب یمن و الابعد، اما الجد و این علا یقاسم الاخوه، اما جد و این علا، جد دوم بالاتر سوم با اخوه ارث میبرن. چرا؟ چون اون ترتیب که گفتیم اون ترتیب ما بین خودشان هست، اما برخلا اجداد با اخوه یک طبقه هن. حالا اگر جد هرچی بالا بره با اخوه یک طبقه است، اخوه هم هرچی پایین بیاد با جد یک طبقه است. خب معلوم شد دیگه، عبارت شرایع میخونه: الجد و این علا یقاسم الاخوه مع عدم الادنا، جد هرچی بالا بره با اخوه هم ردیفن. هر البته در صورت جد با اخوه یقاسم که ادنا نباشه، جد اعلا در صورت با اخوه ارث بره که ادنا نباشه، با بودن ادنا دیگه به جد اعلا چیزی نمیرسه. ولو اجتمع مع الاخوه، حالا اگر جد دار جدها با اخوه جمع بشن، هم جد هست هم جد جد هست هم ابول جد هست، شارک هم الادنا و سقط الابعد، جد ادنا با اخوه مشارکت میکنه اما جد بالاتر سقطه، چون با بودن جد ادنا به جد بالاتر رسته میرسه دیگه، معلومه دیگه. این مسئله به این مربوطه. وقت در اینجا روایتی هم داریم علاوه از اون الاقرب یمنه و الابعد، حدیث دوم از باب نهم از ابواب میراث اخوه و اجداد، صفحه 498 جلد 17 وسائل، از این وسائل 20 جلدی. قبلا هم خواندیم این خبر را برای یک مقصد، حالا به قصد دیگه. عن محمد بن مسلم سندی صحیح، عن ابی جعفر علیه السلام، خبر دوم از باب نهم از ابواب میراث اخوه و اجداد، صفحه 498 از جلد 17 وسائل، عن ابی جعفر علیه السلام قال، قال ابو جعفر علیه السلام: اذا لم يترك الميت الا جده ابا ابي و جدته ام امه، شخصی مرده فقط جد داره که جد ابی ابا ابی، جده داره ام امه، جده مادری داره و جد ابی، فان للجده الثلث، که متقرب به امه سرس میبره، چون قبلا گفتیم فلسفه شما اینه که متقرب به امه سهم امه میبره. اگر یه نفر مرده یک باد اولاد نداره، یک مادر داره یک پدر، مادر یک سوم پدر دو سوم، این همونه، جده سرس میبره. ولی جده الباقی، باقی هم مال جده. قال، حالا این دوبه معلی شاید ماست: و اذا ترک جده من قبل ابی، خب و جد ابی، این هم جد داره هم جد ابی داره، هم جد خودش هم جد ابی، اذا ترک جده من قبل ابی و جد ابی، خب این داره، و جدته من قبل امه و جدت امه، از طرف مادرم، هم جد مادری خودش هست هم جد مادرش هست، کان للجدت من قبل الام الثلث و سقط جدت الام، جده خودش ثلث نمیبره اما جده ام نمیبره. چرا؟ چون جده ام یک طبقه بالاتر دیگه. کان للجدت خودش من قبل الام الثلث و سقط جدت الام، والباقی للجد من قبل الاب و سقط جد الاب، بقیه مال مال جد خودشه اما جد الاب ارث نمیبره، چون جد خودش یک درجه به میت اقرب است تا جد ابشتی به هارتزا. روشن مطلب؟ این روشن. این مسئله اولا از مسائلی که شرایع میگه مسائل ثلاث. از ثانیه مسئله دوم اینه که اذا ترک جد ابی و جدته لابی و جدته لابی و جدته لامه، این مسئله اجداد ثمانیه است. بله، چون برای اینکه به این ترتیبه که انسان خودش یک پدر و یک مادر داره، در اون درجه اول انسان یک پدر و مادر داره، خب اون پدرم یک پدر و مادر داره، اون مادرم یک پدر و مادر داره، این اجداد اربعه است که طبقه اول اجدادی که تا به حال خواندیم بوده، چون معلوم پدر انسان پدر و مادر داره، پدر که جد ابی، مادر پدر جده ابی، پدر مادر جد امی، مادر مادر جده امی. خب این تابال خاندی این بوده، این جدهای معمولی این تابال خاندی. حالا میخوایم وارد بشیم به یک طبقه دیگه، یعنی به یک بحث دیگه. اون بحث این است که حالا اگر خب پدر مادر که دو تاست و مال انسان، حالا جد طبقه اول شد چهار تا، حالا اگر همون چهار تا هر یک پدر و مادر دارن میشه چند تا؟ میشه هشت تا. همین بس، در همینه. همون چهار تا کتاب آل بحث کردیم، جد ابی و جد امی، این چهار تا کتاب آل بحث کردیم، معلومه که هر یک از آنها یک پدر مادر دارن دیگه. این چهار تا با توجه به در مادرشان میشن چند تا؟ هشتا. که اینا نباشن، این چهار تا نباشه، پدر مادر این چهار تا باشه. پدر مادر این چهار تا میشه چند تا؟ هشتا. خیلی، پدر مادر اون هشتا میشه چند تا؟ 16 تا و هکذا. این به این ترتیب بحث اجداد ثمانیه. و چون دیگه از اون هشتا بالاتر معمولا زنده نیمانن میمیرن، اون دیگه بحث نکردن، ولی این بحث کردن که اجداد ثمانیه را بحث کردن. حالا بحث در همینه. بله، عبارت شرایع اینه، این امام رضوان الله نداره این را. از ثانیه ازا ترس جد ابی، جد ابش، جد خودش نه، جد ابشه، و جدته لعبی، یعنی جدته لعبی که عبی جد پدرش و جده پدرش، نه مال خودش، و جده و جدته لعمه، و جد پدر انسان جد و جده داره لعمش، پدر انسان جد و جده داره لعبش. خب حاضر مسئله اجداد ثمانی است. از الاجداد، این حالا بنده نوشتم، از الاجداد فل مرتبت الاولا اربعتون، اجداد در مرتبه چهار نفرن، اب الاب، خب جد ابی، ام الاب جده ابی، اب الام جد امی، ام الام جده امی، این چهار تا ستوال خوانده اجداد اربعه. ولی مرتبه ثانیه ثمانیتون، برای اینکه ابوا اب الاب و ابوا ام الاب، برای اینکه اون اب الاب ابوین داره، ام الاب هم ابوین داره، این چهار تا. خب سراغ مادر الان میان، ابوا اب الام دوتا، ابوا ام الام این هم دوتا، اون چهار تا، این چهار تا ششتا. خب حالا اگر یه این پر مرده و این هشتا را داره که میشه اجداد ثمانیه، چجور باید تقسیم کنن؟ شرایع میگه که اینجا ایشان فرمایان که کان لاجداد هست سلس بینهم اربعان، اون چهارتا که طرف مادر بودن به اونا یک سوم بدیم. این هشتا چهار تا فطره پدر میفته، چهار تا فطره مادر میفته دیگه. این چهار تاش اجداد مادر من هستن، چهار تاشون اجداد پدر ما هستن دیگه. خیلی خوب دیگه، اون اجدادی که مال به طرف مادر میفتن سرس رو بنا میدیم. بله، یک سوم مادر رو بنا میدیم. چه جور قسمت کنن اون چهار تا اربعان؟ برای اینکه اون متقرب به امن، چون متقرب به امن، هرچند دوتا از اونها مرد دوتا از اونها زنه، ولی چون متقرب به امن به سویه قسمت بکنن، به سویه قسمت کنن. خب کان لاجداد هستلس و بینام اربعان، این اربعان. خب این مال اون چهارتا که اطرف مادر. حالا میان سراغ این چهارتا که اطرف پدر بودن. چون این چهارتا که اطرف پدر بودن، دوتا از اینها واسطه پدر با من ارتباط داره، دوتا از اینها واسطه مادر ارتباط داره دیگه. ولاجداد الاب از سلسان بینهم اصلاسن، دو سلسان میدیم به اجداد اب، به این چهارتا. این دو سلسان میدیم به اون چهارتا، اونا هم باز به سه قسمت قسمت بکنن. اونا که مذکرن دو سلس مال اوناست، اونا که مؤنثن یک سلس مال اونهاست. بله، ولی اجداد الاب از سلسان بینهم اصلاسن، سلسا ذالک لجده و جدته لعبی بینهما لذکر مثل صدر انسین، و سلس الاخر لجده و جدته لعمه اصلاسن. خب این مطالعه بفرمایید از شرایع و جواهر و کتب دیگه متعرضن، تا انشاءالله تعالی برای روز شنبه یک مقدار راجع به امام صادق علیه السلام که در این هفته که گذشت روز دوشنبه شهادت امام صادق علیه السلام بود. یکی از چیزهایی که در تاریخ امام صادق علیه السلام فراوانه، مسئله اخبار از غیب. این برای که در اون زمان که زمان خاص بوده، امام صادق علیه السلام در اون زمان بیشتر شخصیت خودش نشان بده، موقعیت خودش نشان بده، تا اینکه در اون زمان یک نهضت فرهنگی صورت بگیره، امام صادق علیه السلام بشناسن و توجه کنن. اینه که اخبار از غیب در تاریخ امام صادق علیه السلام خیلی زیاده، خیلی زیاده. میشه یک فصلی را ترتیب داد برای اخبار از غیب. در همون اول کار که بنی عباس در مقابل بنی هاشم بعد از سقوط بنی امیه جبهه بندی کردن، اونجا فرزندان عبدالله، عبدالله فرزند حسن مصناست، حسن مصنا فرزند حضرت مجتبی علیه السلام، این حسن مصنا زوجش دختر سید الشهدا علیه السلام فاطمه نامه، اولاد او از طرف مادر به امام حسین علیه السلام نسب میبرن، از طرف پدر به حضرت مجتبی علیه السلام. اینا زیاد بودن، با شخصیت هم بودن. خود عبدالله فرزند حسن مصنا خب خیلی موقعیت داشت. او پسرایی داره، یک پسرش محمد نفس زکیه است، یک پسرش هم ابراهیم. اینا خیلی شجاعند و زاهدند و عابدند و فقیهند و خلاص خیلی مهمند. این بود که عبدالله فکر میکرد که فرزندانش در اینجا خلافت را قبضه کنند و بالاخره در مقابل بنی عباس، اونا هم که منصور دوانیقی بود و عبدالله صفاح بود و سفارایی کرده بودن، عبدالله فکر میکرد که این محمد نفس زکیه همون مهدی علیه السلام است که اخبار داره که قیام میکنه و یملا الارض قسطا و عدلا، همون است. اینجور فکر عبدالله هم که ابراهیم هم که خب خیلی شخصیت داشت، اینا این بود که اینا خیلی فعالیت میکردن به این که خلافت رو به دست برند و اینطوری. از اون طرف هم منصور دوانقی و اینا، سپاه اینا، اونا خواستن خلافت قبضه کنن. اینا گفتن که امام صادق علیه السلام اگر با ما باشه ما کار ما خیلی پیشرفت میکنه، فرستادن سراغ امام صادق علیه السلام. خلاصه میخوام بگم امام صادق علیه السلام آمد و عبدالله گفت که ما میخوایم این محمد نفس زکیه پسر من، ابراهیم پسر من است و باید نذاریم که خلافت بره طرف بنی عباس و اینا و با اینا درگیر بشیم. امام صادق علیه السلام فرمودن نه، این محمد نفس زکیه اون مهدی موعود نیست، اشتباه میکنید، و این ابراهیم هم بالاخره کشته خواهد شد. این در بصره قیام میکنه کشته میشه، محمد هم در مدینه قیام میکنه کشته میشه. به امام صادق علیه السلام عبدالله جسارت بانند گفت تو حسد میبرزی به پسر عموهای خودتان، بیعت کن با اینا. امام صادق فرمودن نه، این محمد مقتول است در مدینه، اون ابراهیم هم مقتول است در بصره، و خلافت مال اون کسی است که عبای زرد در دوش داره که منصور دوانقی بود. اونا بود. این یکی از اسبارقه بالا برای نمونه امثال این ما زیاد داریم. حالا دو سه تا خواستم از اینها بنده عرض کرده بود، بعدم همینطور شد. یکی از اینها این است که در فقه ما مورد استشهاد ما زیاد هست که ابو بصیر میگه که من خواستم خدمت امام صادق علیه السلام برسم، میگه داخل مدینه شدم. اینا در کوفه بودن، بیشتر اصحاب امام صادق در کوفه بودن، چون برای اینکه حسن ابن علی وشا میگه انی ادرکت و تسع معت شیخن در مسجد کوفه کلون یقول حدثنی جعفر بن محمد، 900 نفر، این خیلیه، 900 نفر راوی حدیث و فقیه در کوفه حدیث میگفتن و کلون یقول حدثنی جعفر بن محمد، از این قبیل افراد. بله، ابو بصیر آمده بود به مدینه و میگه دخلت المدینه، داخل شدم مدینه و یک جاریه داشتم، فاصبت منها، در ارشاد مفید هست و مناقب ابن شهراش و با اینا، و اون جاریش تماس گرفت. بعد آمد بیرون بره حمام، فلقیت و اصحاب شیعه، یکی عده‌ای از اصحاب شیعه خدمت امام صادق علیه السلام برن میرن. فخشیت و ان یسبقونی و یفوتان الدخول علی، تو اگر من با اینا نرم، اینا خدمت امام صادق برن، دیگه من نمیتونم بعدن برم. یعنی خودش قاطع کرد به اینا و حرکت کردن. حتی دخلت الدار، داخلش نمی به خانه امام صادق، پلن ما مسل تو بین یده ابی عبدالله نظر علیه، وقتی که من در برابر ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفتم، قال یا ابا بصیر اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب، گفت تو که میدانی که بیوت انبیا و اولاد انبیا جنوب نمیتونه داخل بشه، پس تحیه تو و قلت یا ابن رسول الله نی لقی تو اصحان فخشی تو ان یفوتن دخول ماهم. خب این اخبار دلیل است که فقهای ما میگن که به ذرایح و مشاهد مشرفه نمیشه جنوب داخل شد، عمده همین خبره. در جواهرم جلد سوم صفحه 52 به همین خبر استدلال کرده برای حرمت دخول به مشاهد مشرفه و قدم جنوب. در وسائلم جلد اول صفحه 489 بابی منعقد کرده و این خبر را با چند سند، همین خبر را با چند سند ذکر کرده، بعد بحث کرده آیا این اختصاص داره به همون ذریع یا شامل صحن و رواق میشه و خودش اختیار کرده اختصاص داره به همون ضریبه. این یکی از نمونه های این موضوعه. یکی دیگه خیلی جالبه، در اصول کافی جلد اول صفحه 475، اصول کافی جلد اول صفحه 475، بهار الانوار جلد 47 صفحه 74، سندش هم صحیحه. اشعث ابن قیس در میان اصحاب حضرت امیر علیه السلام بوده، آدم بسیار بدی بوده، برای در میان اصحاب حضرت امیر مؤمنین بوده است. حضرت امیر هم در نهج البلاغه داره یبن لعین الابتر از این قبیل مرتبهش داره. اشعث ابن قیس کندی این اصلا باعث فساد و اختلال کار اصحاب امیر المومنین در جنگ سفینه، همین اشعث بوده. اونا پسر داره بریم محمد ابن اشعث، این اشعث ابن قیس پدر همون جعده است که امام حسن مجتبی را مسموم کرده. اینا اشعث ابن قیس، خب پسری داره محمد ابن اشعث، اونم آدم خوبی رو بود، در صحرای کربلا جز لشکر ابن زیاد اینا بوده. او یه پسری داره بنام جعفر، جعفر ابن محمد ابن اشعث. اینا همشون جز منحرفین بودن و ائمه علیهم السلام توجه نداشتن، ولی جعفر بر میگرده و شیعه میشه. حالا علت این را ذکر کرده، علت شیعه میگه که خودش میگه که تدری ما کان سبب دخول ناپی هذا الامر، جعفر میگه میزنه چی باعث شد که ما برگشتیم ما شیعه و علاقه من شدیم و حالا اینکه نبودیم. میگه نخیر. میگه ابو جعفر، این میگه که ابو جعفر کنیه منصور دوانیقیه، به اونم ابو جعفر میگه. ابو جعفر یعنی منصور دوانیقی. منصور دوانیقی که دوانیقی جمع دانقه، از این جهت منصور دوانیقی میگفتن که این بس که خسیس بود، موقعی که حساب میکرد با کارگزاران دولت خود اینا، تا اون دانقش دان پول بسیار پایینی بوده، کم بوده، به تا اونجا حساب میکرده، از این خصتی که داشت، این جهت لقبش شد دوانیقی. این منصور دوانیقی به محمد ابن اشعث گفت که یک نفر پیدا کن عقل داشته باشه و دین داشته باشه و بهت بقول رو جعلا عقل داشته باشه که من یک مأموریت میخوام بدم. این محمد ابن اشعث رفت و فلان ابن مهاجر را برد، گفت خالی خالم آورد، گفت این آدم بسیار عاقل و زیرکه. منصور هزاران دینار علوف دنانیر داد به این شخص و گفت برو به مدینه. چرا؟ برای خاطر این که بنی عباس کمکشان از طرف خراسان بود، ابو مسلم خراسانی قیام کرد، بنی امیه را ساقط کرد و بنی عباس سرکار آمدن. خراسان اون موقع به قسمت شرقی ایران گفته می شد، خیلی وسیع، علاوه از خراسان فعلی و خراسان جنوبی و شمالی و رضوی، حتی به قندهار و کابل و مرو و هرات، همه اینو خراسان گفته می شد. و قیام اینها به این وسعت باعث شد که ابو مسلم جلو افتاد و بنی عباس شد. خراسان گفت که اینا در این حال از خراسان می ترسه، بنی عباس گفت که شما بری به مدینه، پول میخوایم بدیم زیاد، به بنی هاشم میدی. میخواست بینن که آیا بنی هاشم با خراسان باز ارتباط دارن اینا ندارن، ارتباط داشته باشه ممکنه اونا قیام کنن بنی عباس ساقط کنن. گفت این پول برمیده بیدی مدینه و این پول برمیدی به بنی هاشم، ولی به این طور بیان قریبم، این پول از خراسان آوردم، مریدای شما دادن بهشان میدی، به هر کس دادی رسیدی هم ازش بگیر، به هر کس دادی، حالا این آمده این پول آورده. این آورده گفته بین که به هر کس داد، همینطور به یکی یکی داد، به هر کس هم داد، اول از دادن قبض امتناع میکردن، بله با اصرارشون قبض گرفت و تا اینطور داد یکی یکی و بعد آمد خدمت امام صادق علیه السلام. خودش تعریف میکنه، امام صادق در مسجد رسول نماز بخوند، وارد شد و صبر کرد تا امام نمازش تمام کرد و آمد جلو. تا آمد جلو حضرت نیا کرد بهش گفت اتق الله، بنی هاشم مدتی تحت سیطره بنی امیه بودن، فقیرن، محرومن، این پولا رو به اینا میدی، ازشون قبض میگیری، این چه کاری داری میکنی؟ گفت چطور؟ بله، شما وقتی حرکت کردی این طور بود جریان، شما اینقدر پول آوردی، اینقدر بکی داده، اینقدر بکی داده، بکی تمام داره بیان کرد، مثل اینکه یک نفر بوده که از اول سفر همراهش بود تا الان. این دیگه اینجا برگشت و شیعه شد و برگشت به منصور، گفت که خدمت امام صادق علیه السلام رفتم و این طوری بود. منصور گفت که یبن مهاجر لیس من اهل بیتون و الا و فیه محدثون، در میان اهل بیت نبوت همیشه محدث است، محدث به فتح دال، یعنی کسی که از طرف خداوند به او وحی و الهام میشه. و ان جعفر بن محمد محدثنا الیوم، میگه این دلیل شد به اینکه ما همون برگشتیم شیعه. از این قبیل نمونه های فراوان در تاریخ امام صادق علیه السلام وجود داره. اللهم صل علی محمد.